أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این جمله اول عهدنامه بود که امیر المؤمنین صلوات الله علیه به این عبارت تعبیر می‌فرمایند: هذا ما امر بهی عبدالله علیان امیر المؤمنین مالک ابن الحارث الاشتر فی عهده الیه هینا والله مصر جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و امارت بلادها. در بحث گذشته راجع به این تعبیری که مولا فرموده بودند هازا ما امر بهی عبدالله دو نکته را معروض داشتیم. بعد از کلمه عبدالله امیر المؤمنین صلوات الله علیه اسم خودشون رو ذکر می کنن. خب این علا وفق القاعده است. و بعد صفت امیر المؤمنین بودن رو نقل می کنن. ذکر این صفت در اینجا خصوصیت داره. می دانید که بزرگان مخصوصاً این اوصافی را که مردم برای اونها قائلند و اون اوصاف رو براشون ذکر می کنند خودشون هیچ وقت اون اوصاف رو برا خودشون به کار نمی برند مگر در مواقعی که ضرورت اقتضا بکنه و تناسب ایجاب بکند. مثلا حالا از باب مثال فی زمان ناهازا ما هممون وقتی میخواییم از رهبر بزرگوار خودمون تعبیر بکنیم کلمه امام رو به کار میبریم، کلمه رهبر رو به کار میبریم. این تعبیر در اصطلاح ما و در استعمالات ما خیلی متعارفه و خیلی عادی است، یک تعبیر بسیار متناسب عادی در کاره. اما هیچ ملاحظه نشده مگر در یک مواقع خاصی که ضرورت اقتضا بکند که رهبر بزرگوار خودشون از خودشون تعبیر به امام بکنند یا تعبیر به رهبر بکنند. این باید یک ضرورت خاصی ایجاب بکند که این معنا ذکر بشه. لقب امیر المؤمنین بودن هم همین معناست. امیر مؤمنین یعنی زمامدار مسلمان ها. یعنی حاکم بر مؤمنین، این تعبیر در اصطلاح ما و در استعمال مردم متعارفه، اما خود امیرالمؤمنین یک همچه لقبی رو برا خودشون ذکر بکنند، این عنایتی درش هست و نکته‌ای درش هست که میبایست این لقب ذکر بشود. نکته‌ای که در کار این است که خب میدانیم که امیرالمؤمنین دارای دو جهت بود، دارای دو بعد بود، یکی بعد امامت به این معنایی که ما در باره شخص ایشون قائل هستیم که ما معتقدیم بعد از رسول گرامی اسلام خلافت بلافصل و امامت این حق شایسته امیرالمؤمنین صلوات الله علیه بوده و جانشین واقعی وجود مقدس ایشون بوده است. لکن جهت دیگر اون جهت خلافت ظاهری و زمامداری و حکومت بر مؤمنین بوده که در این جهت حدود 5 سال خورده‌ای این معنا برای امیرالمؤمنین ثابت بود. اون وقت شاید نکته‌ای رو که امیرالمؤمنین بهش توجه داشتند و به این لحاظ یه همچی عنوانی رو در اینجا مطرح کردند، با اینکه در نهج البلاغه یا اصلاً برخورد نمی کنید که در جای دیگری یه همچی تعبیری شده باشه، و یا اگر تعبیر شده اونم مشابه ما نحن فیه، همون خصوصیتی که در ما نحن فیه وجود داره در اونجا وجود دارد. و اون نکته این است که امیرالمؤمنین میخواهند بفرمایند که این امریه و این دستور در رابطه با بعد حکومت و زمامداری و امارت بر مؤمنینه، یعنی دستور زمامدار اسلامه و دستور حاکم بر مؤمنینه، و پیداست که حاکم بر مؤمنین و در حکومت اسلامی دستوری که از طرف حاکم صادر می شود و امریه‌ای که از ناحیه امیر مؤمنین تحقق پیدا می کنه، این دیگه جواز مخالفت نداره، این یک امریه واجب الاتباع، یک دستوری است که در حقیقت جنبه ارشادی نداره که اگر مالک اشتر بخواهد موافقت کند بکند و اگر بخواهد مخالفت کنه مخالفت بکند. نه، این یک حکم الزامی صادر از مقام حکومت اسلامی و امارت بر مؤمنینه و هیچ گونه جواز تخلف و جواز مخالفت درش وجود نداره. لذا این نکته در اینجا به نظر میرسد که امیرالمؤمنین این جهت رو و این وصف رو در اینجا بیان کردن، و الا معمول نیست که امیر مؤمنین از خودشون تعبیر به امیر مؤمنین بکنن، عرض کردیم این ضرورتی است که اقتضا میکند چنین تعبیری در کار بیاید. خب حالا میفرماید این دستور رو ما به مالک اشتر دادیم هنگامی که استانداری مصر را واگذار به مالک اشتر کردیم و این مقام ولایت را به عهده مالک اشتر گذاشتیم. در اینجا امیرالمؤمنین غایت و هدف این ولایت و استانداری را بیان می‌فرماید. چرا مالک رو ما استاندار مصر قرار دادیم؟ که ضمن اینکه این مسئله برای ما روشن می‌شود، عرض کردیم در زمان ما هم وظیفه متصدیان امر و مسئولین امر ولو اینکه به صورت استاندار در یک مرکزی حکومت داشته باشند، وظیفه اونها هم مشخص میشه، مخصوصا در رابطه با یک هدف مشخصی که در ضمن اهداف امیرالمؤمنین بیان میفرماید. اولین هدف رو میفرماید جبایت خراجها. ما مالک رو استاندار مصر کردیم برای اینکه خراجها و مالیاتها رو جمع آوری بکنه. جبایت به معنای جمع آوری، خراجم در حقیقت به معنای مالیات، منتها یک مالیات خاصی. مالیات در اون زمان به این صورتی که الان در بین ما و در حکومت ما متداوله به این صورت نبوده. اونجا زمین مصر و سرزمین مصر جزء مناطقی بوده که به اصطلاح فقهی، که خودتون آشنای با فقه هستید، از زمین‌های مفتوحت و انوطن بوده. زمین‌های مفتوحت انوطن یعنی زمین‌هایی که لشکر اسلام به طور قهر و غلبه بدون هیچ گونه مصالحه‌ای و هیچ گونه سازشی اون زمین‌ها رو به تصرف درآوردند و در زمره زمین‌های کشور اسلامی قرار دادند. این زمین‌های مفتوحت انوطن حکم فقهیش تقریبا اینه که زمین‌های آباد مفتوحت انوطن، البته با شرایطی که داره، که یکی از شرایط مهمش این است که این فتح و غلبه با اذن امام باشه و با دخالت امام این قهر و غلبه تحقق پیدا کرده باشد. در چنین وضعی این زمین‌های مفتوحت انوطن اون مقدارش که آباده و طبعاً قبلاً مالک داشته و در اختیار مالکین خودش بوده، حالا که لشکر اسلام اونجا رو فتح کرد و این زمین‌ها را با جنگ و قهر و غلبه گرفت، این زمین‌ها می‌شود ملک همه مسلمان‌ها. مالکش تمام مسلمین هستن، ارتباط به تمام مسلمین داره، لکن ارتباطش به این صورت نیست که هر یک مسلمانی بخواهد به اختیار خودش بدون مراجعه به حکومت، بدون مراجعه به حاکم شهر، خودش بره یک مقدار از این زمین ها رو بگیره، در اختیار قرار بده و از محصولش استفاده کنه. این به این صورت نیست، بلکه به این صورته که این زمین در اختیار زمامداران و متصدیان حکومت واقع میشه و متصدیان حکومت این زمین‌ها رو قطعه قطعه می‌کنن بر حسب اونچه که مصلحت اقتضا بکنه و هر قطعه ای رو در اختیار یک مسلمانی قرار می‌دهند و در مقابل تقریبا مال الاجاره می‌گیرند. اون مال الاجاره ازش تعبیر به خراج می شود که شما در مکاسب محرمه مرحوم شیخ اونهایی که ملاحظه کرده باشن شاید این معنا رو توجه کردن. خراج یعنی مال الاجاره اراضی که از طرف حکومت اسلامی در زمین‌های مفتوحت انوطن در اختیار مسلمان‌ها قرار می‌گیره و تصادفاً کشور مصر یه همچه مسئله‌ای داشته، از زمین‌هایی بوده که خودشون مسلمان نشدن، مصالحه‌ای در کار نبوده، بلکه با قهر و غلبه کشور مصر جزء کشور اسلامی شده و حکومت قبلیش از بین رفته. لذا امیر المؤمنین می فرماید اولین وظیفه‌ای که استاندار داره مسئله جمع آوری این خراج هاست، اونم به منظور صرف در کشور اسلامی. یعنی این خراج ها بیت المال، بیت المال صرف در کشور می شود، صرف در اداره مملکت میشه، همونطوری که این مالیات های متداول در زمان ما برای اداره کشور صرف میشه، اون خراج هم در اون زمان برای اداره کشور اسلامی صرف می شده. لذا مسئله جمع آوری خراج یک نقش مهمی در نظام حکومت اسلامی و در اداره کشور اسلامی داشته. لذا می فرماید یکی از وظایف این استاندار همین جمع آوری خراجه. وظیفه دومش که در رابطه با مسائل نظامی است، می‌فرماید و جهاد عدوها. وظیفه استاندار اینه که در برابر دشمنان محل زمامداری باید دفاع بکند، باید جهاد بکنه، باید نگذارد که دشمنان رخنه بکنند در کشور اسلامی، نگذارد که یک مقدار از زمین‌های کشور اسلامی رو دشمنان ببرند و در اختیار خودشون قرار بدهند. منتها حالا در زمان ما یه قدری با اون زمان از این نظر فرق وجود داره. در اون زمان به علت بعد مسافت و به علت نبودن مسائل یعنی وسائل، هر استانداری مخصوصا اونایی که در نقطه‌های دوردست مشغول استانداری بودن، اونها وظیفه‌شون این بود که مسئله دفاع و مسئله مبارزه رو خودشون به عهده بگیرن. اینطور نبود که در این جریان به انتظار حکومت مرکزی باشن، چون میبینید فاصله بین مصر و مدینه چقدر راهه، چقدر بین مصر و مدینه و مصر و کوفه فاصله داره. چطور میشه اگر یک دشمنی به مصر هجوم بیاورد، این را از راه حکومت مرکزی که عبارت از کوفه باشه این دشمن از بین برود و در مقابلش دفاع بشه؟ لذا روی این جهت وظیفه مالک از نظر نظامی این بوده که با دشمنان مصرم جهاد بکنه، و مقصود از جهاد در اینجا همون مسئله دفاعه، به لحاظ اینکه کلمه جهاد اضافه به دشمن شده. یعنی دشمنی اگر قصد تصرف مقداری از زمین مصر رو داشت، این وظیفه مالک بوده که به عنوان دفاع برخیزه، و طبعا در این رابطه باید وسائل و امکانات و جهازات متناسبه رو فراهم بکنه. در حقیقت خودش مثل یک کشور مستقل باید نیروی نظامی در اختیار داشته باشد. مسئله سوم می‌فرماید واستصلاح اهلها. این یک مسئله مهمی است که عرض کردم. امیرالمومنین می‌فرماید وظیفه استاندار همین رعایت جهات مادی و مسائل رفاهی و جهات دنیوی فقط نیست. یک هدف مهم برای ولایت مصر اینه که باید مردم رو مردم شایسته ای بکند. یعنی یک نقش مهمی که مالک در رابطه با مردم داره مسئله ارشاد مردمه. تا چه حدی ارشاد بکنه، تا چه حدی مردم رو هدایت کنه؟ به این مقدار که مردم مصر یک مردم شایسته ای بشوند، یک جامعه شایسته به وجود بیاورد، یک ملت مسلمان واقعی به وجود بیاورد، یک مردم متعهد به اسلام باید به وجود بیاورد. یکی از وظایف در اون زمان این بوده و در زمان ناهازا هم همینه. باید مسئولین ما این نکته رو توجه داشته باشد. استانداران ما نباید فقط به مسائل زندگی مادی مردم بپردازن. نه تنها هدفشون خیابان درست کردن و کوچه اسفالت کردن و ماشین و یخچال و لباسشویی و امثال ذلک باشه، البته اون هست جزء برنامه، در اون نتیجه و هدف آخرم امیرالمومنین بیان می‌فرماید، لکن مسئله مهمتر مسئله این است که در رابطه با جنبه‌های معنوی مردم باید مسئولین نقش داشته باشند، باید مسئولین دخالت داشته باشند. اگر یه جای مسجدی بناس تأسیس بشود، معنا نداره استاندار حکومت اسلامی بگه به من چه ارتباطی داره، فرماندار در یک شهر اسلامی بگوید به ما چه ارتباطی داره. ما یک فرماندار بیشتر نیستیم، فرماندار در حکومت اسلامی غیر از فرماندار در رژیم طاغوته، بلکه می توانیم بگوییم همونه، منتها با این فرق، فرماندار در رژیم طاغوت نظرتون هست که چطور راه‌های طاغوت رو بین مردم پیاده می کرد، چطور هدف‌های طاغوتی رو در بین مردم پیاده می کرد. خب فرماندار حکومت اسلامی هم باید هدف‌های اسلامی رو پیاده کنه، باید اون خط مشی را که حکومت اسلامی داره همون خط مش رو پیاده کنه. خط مشی حکومت اسلامی بر اساس اسلامه، بر اساس انقلاب اسلامیه، لذا باید مسئولین ما توجه به این مطلب داشته باشند و اگر متوجه نیستن باید به اونها توجه داده شود که شما خودتون رو از مسائل مذهبی کنار نکشید. خیال نکنید که ترویج اسلام و اصلاح جامعه تنها وظیفه یک گروهی است به نام روحانیت، نه، این وظیفه اونها هم هست، باید از همه امکانات برای اصلاح حال مردم و شایستگی جامعه اینها کوشش کنند و فعالیت داشته باشند. لذا امیرالمومنین می‌فرماید یکی از اهداف استصلاح اهلها، آخرین هدفی که برای ولایت مالک و استانداری مصر بیان می‌فرماید و امارت بلادها. بله، اینم یکی از وظایف استانداره، باید شهرها رو آباد کنه. از چه نظر آباد کنه؟ از هر نظر باید آباد بشه، از هر نظر باید عمران مورد توجه مسئولین قرار بگیره، هم از نظر خیابان کشی، هم از نظر اسفالت خیابان، هم از نظر برق و آب و تلفن و امثال ذالک، هم از نظر مسائل کشاورزی و سایر مسائل. اینم جزء وظیفه مسئولینه، چون اسلام نیامده روی امور دنیوی خط بطلان بکشه، اسلام برای دنیا هم حساب باز کرده، برای استفاده از لذات دنیا حساب باز کرده. اسلام در حقیقت دنیا را به عنوان یک جهانی قبل از آخرت براش حساب باز کرده، نیامده بگه این جهان رو به طور کلی خراب بکنید، از نعمتهای خدا استفاده نکنید. اگر این طور باشه پس خود وجود این نعمتها لغو میشه. این همه نعمت برای چیه؟ این نعمتها رو خداوند برای چی خلق کرده؟ اینها برای انسانها خلق شده، منتها انسانی که از این نعمتها استفاده کنه و در مسیر خدا گام بردارد. لذا یکی از وظایف استاندار و امارت بلادها. این تقریبا سرلوحه این امریه امیرالمومنین صلوات الله علیه. فرماید امرهو به تقوی الله. اولین چیزی که مالک رو امیرالمومنین مأمور میکنه مسئله تقوای خداست، که روی این یه قدری ما باید تکیه کنیم، همش هم نه روی جنبه های علمی و بحثی، یه قدری هم روی جنبه های اخلاقی این مسئله ما باید تکیه کنیم. اولا این که امیرالمومنین اولین مسئله رو به صورت امری مطرح میکنه، امرهو به تقوی الله، معلوم میشه که این مهمترین و عظیمترین مسئله در این رابطه تقوای خداست. حالا چرا اینقدر تقوا نقش داره؟ بعدم انشاءالله اجمالی در معنای تقوا عرض میکنیم که عرض کردم حالا خیلی هم بعضی از جهاتش جنبه بحثی نداشته باشه، ضمن اینکه ما از این عهدنامه به عنوان بحث میخواییم استفاده کنیم، مانعی نداره که به عنوان یک مسئله اخلاقی هم از بعضی از مواردش بهره‌مند بشویم. مسئله تقوا رو امیرالمومنین اولین مطلب قرار میده. خب ارتباط این مسئله با زمامدار چیه؟ چرا زمامدار اولین وظیفش عبارت از تقواست؟ و این همین مسئله در رابطه با من و شما پیاده می شود. من و شما که شغل روحانیت رو داریم و وظیفه ارشاد جامعه رو به عهده گرفتیم، بدانید اول چیزی که برای ما مطرحه مسئله تقواست. چرا اینطوره؟ حالا قطع نظر از تعبیراتی که در رابطه با تقوا شده که بعضی از تعبیراتشو عرض می کنیم انشاءالله، و عرض می کنیم قرآن در رابطه با تقوا تعبیری کرده که در رابطه با هیچ فضیلتی این تعبیر نشده، در رابطه با علم این تعبیر نشده، در رابطه با جهاد با اون اهمیتی که جهاد در اسلام داره و نقشی که جهاد در برقراری حکومت اسلامی داره، معذالک تعبیر قرآن در رابطه با تقوا یک تعبیر خاصی است که در مورد علم و جهاد و سایر فضائل چنین تعبیری نیست. اون جهتی که عرض کردم که برای زمامدار و برای من و شما لازمه که در درجه اول مسئله تقوا رو در نظر بگیریم اینه که تقوا واقعش به یک مسئله برمیگرده و اون مسئله هدایت شخص خود انسانه. یعنی انسان اولین موجودی که در اختیار او قرار میگیره و اولین کسی که در اختیار تبلیغی انسان واقع می شود خود انسانه. یعنی انسان در برابر خودش مسئوله، در برابر طغیان غرایز مسئوله، در برابر هوای نفس مسئوله، و بالاخره روی هم رفته این انسان وقتی میخواد شروع به هدایت بکنه، وقتی میخواد شروع به ارشاد بکنه، چه کسی در رابطه با ارشاد و تبلیغ از خود انسان به انسان نزدیکتره. کی نزدیکتره؟ اگر در انسان تقوا پیدا شد، اگر انسان توانست غرایز نفسانی را زیر کنترل جهات عقلانی و معنوی قرار بده، اگر انسان توانست از پیروی هواهای نفس اجتناب بکنه، اگر انسان توانست تسلطی بر خودش پیدا بکنه، نتیجه این تسلط اینه که یک فرد رو هدایت کرده، یک انسان رو ارشاد کرده، یک انسان رو در مسیر خداوند قرار داده. اگر یه همچی توفیقی پیدا کرد که بتواند انسانی را به نام نفس خیش و به نام شخص خیش هدایت کنه، اون وقت که میتواند در خارج از وجود خودش اثر بگذارد، اون وقت است که میتواند در یک جامعه اثر بگذارد، اون وقت است که میتواند وظیفه روحانیت رو انجام بده. اما اگر انسانی در رابطه با خودش حالت مقهوریت پیدا کرد، تابع هوای نفس شد، غرایز شهوت و غضب بر او حکومت کرد و بالاخره نتوانست کنترل نفس خیش رو در اختیار بگیره و به نتیجه نتوانست در ارشاد خودش موفقیتی به دست آورد، این انسان چطور میتونه در راه ارشاد دیگران موفق باشه؟ با اینکه حسابی که نفس انسان با خود انسان داره با حساب دیگران جداست، انسان همیشه ملازم با خودشه، در داخل و خارج منزل ملازم با خودشه، در تمام حالات و خصوصیات ملازم با خودشه. اگر در رابطه با این فرد ملازم با خودش نتوانست عکس العملی ایجاد بکنه، چگونه انتظار داره که در افرادی که خارج از وجود انسانن و ارتباط با اونها احیانا تحقق پیدا میکنه، ارتباط با اونها گاه به گاه پیدا میشود، چطور میتونه روی اونها اثر بگذارد؟ پس این معنایی که معروف شده که انسان اول باید به خودسازی بپردازد تا بتواند جامعه سازی از او تحقق پیدا بکنه، خب این یک نکته روشنی داره. باید یک فرد با این خصوصیات بتواند زیر نظر انسان هدایت بشه تا افراد دیگرم انسان بتونه روشون اثر بگذارد. اینجاست که امیرالمومنین مالک اشتر رو مأمور به تقوای خدا میکنه، برای اینکه عرض کردیم وظیفه مالک استصلاح مردم مصر بوده، او میخواست جمعیت مصر رو بسازه، او میخواست مردم مصر رو یک مردم شایسته‌ای بکنه، او میخواست میلیون‌ها جمعیت رو در مسیر خدا قرار بده. کسی که یک همچه وظیفه مهمی به عهده داره، آیا میشود بدون تقوای نفس، بدون تسلط بر نفس، بدون ارشاد نفس، بدون هدایت نفس یک همچه وظیفه مهمی رو انجام بدهد. لذاست که امیرالمومنین اولین چیزی رو که مورد دستور قرار میده میفرماید امرهو به تقوی الله. اولین دستور و اولین وظیفه همین مسئله است. اگر تقوا باشه میتونه به وظایف استانداری عمل کنه، میتونه خراج ها رو مطابق واقع جمع آوری کنه، میتونه با دشمنان مصر به تمام معنا مبارزه کنه، میتونه جمعیت مصر رو جمعیت شایسته کنه، میتونه برای مردم حالت دلسوزی داشته باشه و به عمران شهر و روستای اونها بپردازه. اگر تقوا نباشه چنین موفقیتی نخواهد بود. پس ما هم در رابطه با این مسئله، چون شغل ارشاد و هدایت به عهده ما هست و مهمترین وظیفه اینه، می بایست در درجه اول خودسازی داشته باشیم. این راه حتما باید طی بشود، این تقوا در اهل علم حتما باید به وجود بیاد. شما دیدید در زمان طاغوت و بعد از طاغوت چه افرادی که از نظر مقام علمی مقام شایسته و بلندی داشتن سالها در نجف و قم و سایر حوزه ها به تحصیل پرداختن و بالاخره به یک مراتبی از علم رسیدن، لکن به علت نبودن تقوا همین افرادی که خودشون رو نمایانگر اسلام معرفی می کردن و به عنوان روحانی شیعه نقش ارشاد رو به دوش داشتن، چه لطمه‌هایی به این انقلاب و مبارزه در زمان طاغوت از ناحیه اونها واقع شد. این یک مسائلی است که من و شما دیگه در این مبارزه قبل از پیروزی و بعد از پیروزی به چشم خودمون دیدیم و برامون مشخص شد چه افرادی که ما می گفتیم ای کاش اینها روحانی نبودن. اگر روحانی نبودن ضربه مهمی نمی توانستن به انقلاب بزنن، ولی روحانیت بی تقوا، علم بی تقوا، فضائل بی تقوا ضربه مهمی به اسلام و مسلمین زد و ما ملاحظه کردیم. پس این مسائل برای ما علاوه بر قرآن و روایات و نهج البلاغه باید درس عبرتی باشه. اگر کسی، من به صراحت این مطلب رو عرض می کنم، شما حالا در سنین اول یا وسط عرض می شود روحانیت هستی، اگر خدایی نکرده در بعضی از شما این حالت تقوا و تسلیم وجود نداره و فکر می کنید که نمی توانید این حالت رو در خود به وجود بیاورید، به نظر من از ادامه این کار صرف نظر کنید، زیرا ضرری که از ناحیه عدم تقوا به روحانیت و به اسلام متوجه میشه ضرر قابل جبرانی نیست. خوب روی این مسئله دقت و توجه داشته باشید. پس اولین چیزی که امیرالمومنین میفرماید، میفرماید امرهو به تقوی الله. حالا باز در رابطه با تقوا، چون عرض کردم زیر بنای کار ما هم هست، بعضی از قسمت ها در بحث بعدی ان شاء الله به عرضتون میرسانم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.